بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاصه گفته شد آقای مالک میتونه هر تصرفی در ملکش بکنه به دلیل الناس مسلطون علی اموالهم. مرحوم سبزواری صاحب کفایت الاحکام در این ادعا مناقشه فرمود. صاحب کفایه ادعا کرده که ما اجماع داریم بر اینکه جایز هر تصرفی مالک در ملک خودش بکنه، اما اشکال اینه که ما لازرر هم داریم. از یه طرف الناس مسلطون علی اموالهم داریم، از طرف دیگه لازرر داریم. عموم لازرر با عموم الناس مسلطون علی انفسهم با هم تعارض میکنن، به تعارض تساقط میکنن، در نتیجه مالک نمیتونه هر تصرفی در ملک خودش بکنه، چون دلیل ما الناس مسلطون بود، ایشون از دست ما گرفت. بعد هم صاحب کفایه متعرض مثال هایی شد، فرمود مثل این که شخصی چاه بالوعه بکنه کنار منزل همسایش، باعث بشه که اون چاه آب شربش اون آلوده بشه. یا مثلا یه شخصی مغازه‌ای رو بره، مغازه آهنگری رو در صنف عطارا بزنه، اونایی که عطر میفروشن، در صنف اونایی که عطر فروشن بزنه. یا مثلا بره مغازه آهنگری بزنه در منطقه‌ای که عطرفروشا هستن، یا آشپزخونه بزنه، یا اینکه مثلا دباخونه بزنه. خب اینا نمیشه. آقای صاحب مفتاح الکرامه به تبع آقای صاحب ریاض بر آقای سبزواری اعتراض کرده. مرحوم سبزواری فرمود جواز تصرف به هر نحوی برای آقای مالک جایزه. بخوایم بگیم جایزه، این جای تأمله، مشکله. نمیشه ادعا کرد مالک هر تصرفی رو در ملکش میتونه بکنه. این ادعا رو آقای سبزواری کرد. صاحب ریاض فرموده تأمل نکن شما، تشکیک نکن شما، نگو مشکله. با توجه به این که اجماع دارن اصحاب بر این که تصرف جایزه، هم اجماع منقول داریم هم اجماع محصل داریم، الناس مسلطون علی اموالهم هم داریم که معتبر، همه اصحاب بهش عمل کردن. خب میمونه اخبار لازرر که ایشون ادعای تعارض کرد، گفت این معارضه میکنه با الناس مسلطون. ایشون میفرماید که آقای صاحب مفتاح الکرامه میفرماد اخبار نفی ضرر، اولا بعضی از اونها ضعیف السنده، نمیتونن با الناس مسلطون معارضه کنن. ثانیاً مقصود از لازرر جاییه که مقصود آقای مالک از تصرف در ملکش فقط ضرر رسوندن به همسایه باشه، مثل همون قضیه سموره. ثالثاً اگر تعارض رو قبول کنیم، تعارضش به عموم و خصوص من وجهه، نه علا نحو تباین، علا نحو عموم خصوص من وجه. وقتی علا نحو عموم خصوص من وجه شد، باید دید کدوم دارای مرجحه، چون در جایی که تعارض به عموم خصوص من وجهه، هر دو در ماده اجتماع تعارض میکنن، میشه متباینن میشن. خب وقتی هر دو تعارض کردن، نمیشه یکی رو بر دیگری مقدم کن، مگر اینکه مرجح خارجی وجود داشته باشه. ایشون میفرماد ترجیح با الناس مسلطون علی اموالهم. چرا؟ چون مشهور به الناس مسلطون میگن مالک میتونه تصرف بکنه، هر تصرفی بکنه. یکی به خاطر اصالت البراءه و یکی هم به خاطر اجماع منقول و محصل. پس این ترجیح داره الناس مسلطون به خاطر اینها بر چی؟ بر قاعده لا ضرر. این تیکه رو تطبیق کنیم. و اطور ز علیه اعتراض کرده بر آقای سبزباری، آقای صاحب مفتاح الکرامه، طبعا بر صاحب نیاز، به ما اعترزه در واقع فاعلش آقای صاحب مفتاح الکرامه است، چون اینجا نیست و اعترزه هم خوند. آقای صاحب مفتاح الکرامه به طبع آقای صاحب ریاض اعتراض کرده بر آقای سبزواری، به ما حاصله، حاصلش اینه: انه لا معنا للتأمل بعد اطباق الاصحاب علی نقلا و تحصیلا. فرمود آقای سبزواری چی فرمود؟ فرمودش که مشکله، یشکل جواز و زالک، جای تأمله. دقت فرمودید؟ این اون اشاره به اونجا داره، معنا نداره که شما فرمودید یشکل، معنا نداره که شما تأمل کردید بعد از این که اجماع دارن اصحاب. علیه بر این جواز تصرف هم اجماع داریم، اجماع منقول هم اجماع محصل داریم. اینو توجه نکردم به این که این اجماع محتمل المدرکیه. اجماع محتمل المدرکی ارزشی نداره. اینا تا که ادعای اجماع کردن به این مطلب توجه نکردن، چون خودشون میگن خبر هست دیگه، الناس مسلطون هست، این اجماع میشه اجماع مدرکی. اجماع مدرکی اصلا ارزشی نداره. خب حالا علایه حالن، بعد از این که اجماع دارن اصحاب بر این جواز تصرف، چه اجماع نقلن یعنی اجماع منقول، تحصیلن یعنی اجماع محسن، بلکه خبر وجود داره، خبری که المعمول علیه بل المتواتر، بلکه خبرم وجود داره بعد از این، همین که عرض میکنم اجماع مدرکی به خاطر همینه، بعد از وجود خبری که معمول علیه اصحابه، یعنی همه اصحاب اون عمل کردن. این علت این که قید این، اول عرض کنم مراد از اون خبر الناس مسلطون علی اموالهم هست. این قید المعمول رو علیه رو که آورده تا اگه مرحوم سبزواری ایراد کنه بگه این خبر خبر واحده، خبر واحد اعتبار نداره، بگیم خبر واحدی است که اصحاب بهش عمل کردن، جبران ضعفش میشه. دقت فرمودید عزیزان، این که المعمول علیه رو آورده به خاطر این جهته که یکی به اعتراض نکنه، مثلا آقای سبزواری نیاد به صاحب مفتاح الکرامه بگه آقا این خبر واحده، الناس مسلطون خبر واحده، خبر واحد هم اعتباری نداره، ضعیفه. وقت ایشون جوابش میده چی؟ میگه خبر واحدی است که اصحاب بهش عمل کردن، و خبر اگر معمولون علیه اصحاب شد میشه معتبر، ضعفش جبران میشه. خب حالا اگه اینم قبول نکردید، بله المتواتر، اصلا الناس مسلطون خبر متواتره دیگه، در متواتر که نمیتونید خدشه بکنید بهش، این بله المتواتر رو برده به خاطر این جهت که دیگه خدشه خبر واحد و معمولون به حسابم اگه کسی قبول نکرد، میگه آقا اصلا خبر متواتره. پس چی شد؟ آقای سبزواری، جای تأمل نیست، جای اشکال نیست، جای تشکیک نیست، با وجود اینکه اجماع محصل و منقول داریم. یک، خبری داریم که خبر معمول علیه اصحابه، بلکه بالاتر متواتر هستش. اون خبر چیه؟ الناس مسلطون علی اموالهم هست، من ان الناس مسلطون علی اموالهم، این من بیان همون خبر هستش. خب این قلت که اخبار نفی ضرر هم داریم، ببینید، و اخبار و اضرار، این کنه جواب این قلت مقدره. کسی به صاحب مفتاح الکرامه میگه آقا خبر لا ضرر هم داریم، در نتیجه لا ضرر با الناس مسلطون معارضه میکنه، قلتو، و اخبار الاضرار، اما اخبار لا ضرر، اولا بعضی از اونها ضعیف السنده، بعض از اخبار لا ضرر ضعیف السنده، ضعیف السند شد نمیتونه با الناس مسلطون معارضه کنه، و عدم و تکافؤها لتلک الادله، نمیتونه تعارض، تکافؤ یعنی همون تعارض، نمیتونه تعارض کنه با الناس مسلطون علی انفسهم، چون این متواتره، اون خبر ضعیفه. دقیق بفرمایید عزیزان، ایشون نفرموده همه اخبار لازرر ضعیفه. خب بعضی از اخبار لازرر هم داریم که صحیح و سنده، اصح و سندن و اوزه دلالتن، و نسبت به اونا چی میگی؟ خب لذا سالسن رو برده. دقیق فرمودید، سالسن رو توجه داشته بر این که این مشکل رو داره، و الا نباید، ولی نباید سلمنا رو میگفت. ایشون سالسن به عنوان سلمنا نمی، از اول باید اون اشکال سوم رو مطرح میکرد، چون فرض اینه که به قول خودشون بعض اینها ضعیفه، بعض اینها اصح و سندنه، خب با اون که میتونه معارضه بکنه، ولذا وجهی برای سلمنا نیست. به جای سلمنا اون عبارت رو باید اول میفرمود، اولا چون بعضش به قول خودشون صحیح و سنده. حالا طبق فرمایش ایشون محمولتون، یعنی ثانیان مقصود از لازرر جاییست که مقصود مالک از تصرف ضرر به همسایه فقط باشه، ثانیاً اخبار ضرر حمل میشه بر اون جایی که لم یکن قرض له الا الاضرار، قرض و مقصود مالک از تصرف در ملک خودش فقط ضرر رسوندن به همسایه باشه، بل فیها که خبر سرمره ایمان الازالک، در این اخبار اضرار مثل خبر سمره اصلا اشاره به همین مطلب داره. امام پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انک رجلون زار، این معناش همین. سالسن سلمنا، بر فرض اگه تعارض رو قبول کنیم، لکن نتعارضه بین الخبرین بالعموم من وجه، خب تعارضشون علی نحو عموم من وجه، تعارض علی نحو عموم من وجه شد، باید ما چون تعارض علی نحو عموم و خصوص مطلق اگه بود خب بعد خواست مقدم میشد طبق قول حالا بعضی به اون اختلافی که هست، ولی اگه عموم و خصوص منوج شد میشه مثل متباینه، ولی اینجا تباین نیست، عموم و خصوص منوجه ولی عموم و خصوص مطلق نیست. علی بچه وقت در اون ماده اجتماعشون با هم چه کار میکنن؟ تعارض میکنن. خب وقتی تعارض کردن در متباینه چی میگیم؟ در متباینه میگیم وقتی که تعارض کردن یا میگیم تساقط میکنن یا باید دنبال مرجع بگردیم. اینجا هم در ماده اجتماعشون همینه، در ماده اجتماعشون باید دنبال مرجع بگردیم، اگه نبود تساقط. لذا میفرماد لکن نه تعارض بین الخبرین بالعموم من وجه، نه عموم خصوص مطلق. اون وقت باید چه کار کنیم؟ باید ببینیم کدوم مرجع داره. اگه عموم و خصوص منوج شد ماده اجتماع داره، در اون ماده اجتماعشون عین تعارض به نحو تباینه. خب ایشون میفرماد الناس مسلطون ترجیح داره و ترجیح و للمشهور، ترجیح با قول مشهوره که الناس مسلطون میگن میتونه تصرف بکنه در چی؟ به الناس مسلطون میگن مالک میتونه در حد تصرفی بکنه. خب چرا ترجیح با الناس مسلطونه با اون قول مشهوره؟ مرجحش چیه؟ یکی اصالت البراءته. یادتونه قبلنم اینو میفرمود مرجح یکی اصالت البراءت میشه، اصل مرجحه. یکی هم اجماع منقول و محصله. پس بنابراین اولا میگیم قدرت تعارض نداره، ثانیاً میگیم مقصود در جایی که فقط غرض مالک ضرر رسوندن باشه، ثالثاً میگیم نسبت بین لا ضرر و الناس مسلطون اون خصوص من وجهه، باید دنبال مرجح بگردیم. عرض من این شد. اشکال ما به آیه مرحوم صاحب مفتاح الکرامه این شد که شما خودتون میگید بعض این اخبار ضعیفه، پس بعضیشون صحیحه. بله اونایی که ضعیفه صلاحیت تعارض ندارن، اونایی که صحیحه که صلاحیت تعارض داره. پس بنابراین اونی که صحیحه معارضه میکنه با الناس مسلطون. خب وقتی معارضه کرد دیگه این اشکال اول غلط میشه. لذا باید بگیم چی فنیش اینه، بگیم اولا این اخبار با هم تعارض میکنه، یا نه بگیم اولا مقصود اینه که حمل میشه بر جایی که اونجا فقط غرضش چی باشه؟ غرضش فقط ضرر رسوندن باشه. شما پافشاری روی لا ضرر بکنید، بگید نه اینا با هم تعارض میکنن، میگیم تعارضشون الان نحو عموم خصوص منوجه، عموم خصوص منوج شد باید دنبال مرجح بگردیم. مرجحش هم میشه این که عمل مشهور، این یعنی اون که مرجح داره اونیه که مشهور بشه عمل کردن، که الناس مسلطون میخواد بگه الناس مسلطون مرجح داره. مرجحش چیه؟ اینه که اصل موافقشه، اینه که اجماع کمکشه. این هم دوتا مرجح. این تمام شد. آقای صاحب مفتاح الکرامه، اصل این مفتاح الکرامه عزیزان از کتابای خیلی خوبه. مرحوم آقای شیخ از یه سری کتابا استفاده کرده، نقل اقوالها رو خیلی از مفتاح الکرامه نقل کرده. مفتاح الکرامه اصلا عمدش نقل اقواله، انقدر که نقل اقواله اجتهادی از این که مثلا بواسط رو بررسی کنه، مثل صاحب جواهر، مثل صاحب مدارک، مثل صاحب ریاض نیست، عمدش بیشتر این جنبش خیلی زیاده، اقوال رو خیلی نقل کرده. صاحب مناهل هم همینطوره، صاحب مصابی هم بحر العلوم همینطوره. مرحوم شیخ در مکاسبش از این کتابا خیلی استفاده کرده، نقل اقوالا رو بیشتر از اینا میگه، کمان که در نقل اقوالهای رسائل خیلیش از صاحب چیز عرض کنم مفاتیح الاصول مرحوم سید مجاهد از اون خیلی استفاده کرد. خب آقای صاحب مفتاح الکرامه اومده اقسامی برای تصرف بیان کرده و تفصیل داده در مسئله. فرموده ما 5 جور لااقل تصرف داریم، هر کدام از اینها یه حکمی دارن. بعضیشون تصرف حرام درش، در بعضی از موارد تصرف جایزه، در بعضی از موارد هم تصرف مکروهه. نمیتونید همه تصرف ها رو شما یکاسه کنید بگید اشکال داره. عزیزان، فرض جاییه که شخص تصرف در ملک خودش میکنه، همسایه ضرر میبینه. دقت فرمودید؟ فرض مسئله اینجاست. این اقسامی که برای تصرفشون بیان میکنه با لحاظ این جهته. خلاصه میفرماد ما 5 جور تصرف میتونیم داشته باشیم. خب در این 5 قسم تصرف ما بعضی موارد تصرف میشه جایز، بعضی موارد تصرف میشه حرام، بعضی موارد تصرف میشه مکروه. قسم اول از تصرف، تصرفیه که مقصود آقای مالک از تصرف در ملکش فقط ضرر رسوندن به همسایه باشه. غرض از تصرفش این نیست که جلب منفعت بکنه. غرض از تصرفش این نیست که دفع ضرر از خودش بکنه. فقط غرضش اینه که با این همسایه لج همسایه مشکل دار بشه. مثلا فرض کنی هیچ نیازی به چاه بالو کندن نداره، از قصد به خاطر اینکه داره، چاه هم داره، به خاطر اینکه همسایه ضرر ببینه میاد این کار رو میکنه. مثلا اگر بالوعش رو در اختیار عموم هم جایی بکنه، در زمینش بکنه که دیگران هم بتونن استفاده کنن، که کامل این همسایه ضرر ببینه. خب این تصرف، تصرف حرامه. این قسم از تصرف حرام است و ممنوعه. دلیلش هم خبر سماره هستش. آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انکه رجل مزار. اون سماره همین میخواست اذیت و آزار کنه اون انصاری رو. قسم دوم تصرف، تصرفیه که مقصود آقای مالک از تصرف در ملکش جلب منفعت باشه یا دفع ضرر از خودش باشه، منتها همسایه هم کمی ضرر میبینه. دقت فرمودید عزیزان قسم دوم کجا شد؟ آقای مالک در ملک خودش تصرف میکنه، غرضش جلب منفعت یا دفع ضرر از خودشه. خب من تا ناخودآگاه همسایه ضرر کمی میبینه. این قید کمش مهمه. همسایه ضرر کمی میبینه. اینجا قطعا تصرف جایزه. مفتاح الکرامه فرموده مبنای کسانی که فتوا میدن به این که شخص میتونه دیوار خونش رو بالا ببره به حدی که از دیوار همسایه بالاتر باشه که جلو نور خورشید رو بگیره، مثلا میگه این مبناشون همینه که میگن جایزه. یا مثلا این که میگن خونه 3 طبقه 4 طبقه ساختن جایزه، با اینکه خب مشکل برای همسایه درست میشه، این از این بابه، از باب اینه که غرض این آقا ضرر رسوندن به همسایه نیست، خودش میخواد نفع ببره، خودش میخواد دفع ضرر از، مثلا میخواد دید نداشته باشه خونش، به خاطر این بالا میبره که خانوادهش راحت باشن. خب این منفعت میخواد ببره، ضررم نمیبره، ولی خب یه مقدار کمی همسایه ضرر میبره، این جایز هست. یا مثلا 2 طبقه ساختن منزل، از این بابه. قسم سوم تصرفیه که شخص غرضش اینه که تصرف در ملکش بکنه، منفعت ببره، دفع ضرر بشه، اما تصرفش موجب ضرر زیاد بر همسایه میشه، منتها ضرر ضرری که قابل تحمل نباشه نیست، ضرریه که قابل تحمله. در این صورت تصرف مالک جایزه، اما مکروه مکروه شدید هم هست، کراهت داره، کراهتش هم شدید. صاحب مفتاح الکرامه فرموده مبنای اونایی که فتوا میدن مکروه شخص بره استاندار بشه یا فرماندار از ناحیه سلطان جائر بشه به خاطر دفع ضرر خودش، مبناش همینه که تصرف تصرفی است که قرضش منفعت رسیدن به خودشه، دفع ضرر از خودشه، همسایه ضرر کثیر میبینه، منتها ضرر کثیری که قابل تحمله. قسم چهارم تصرفی است که موجب ضرر کثیر میشه برای همسایه، اما عادتاً قابل تحمل نیست. اینم میدونید که غرض شخص اینه که، غرض مالک اینه که خودش نفع ببره، میخواد خودش نفع ببره، اما نفع خودش باعث ضرر زیاد برای همسایه میشه، ضرری هم که قابل تحمل عادتاً نیست. این تصرف از تصرفات حرامه. تا حالا دو تا تصرف حرام خوندیم، این تصرف تصرفی است که جایز نیست و حرام. صاحب مفتاح الکرام فرموده مبنای فتوای علما به اینکه احتکار به خاطر منفعت رسیدن حرامه همینه. میگه کسی احتکار بکنه برنج یا گندم رو به خاطر اینکه بعداً سود ببره، خب این احتکار گندم یا برنج باعث سود بازاریه، ولیکن به مردم ضرری میرسه که ضرر قابل تحمل برای مردم نیست. میفرماد این تصرف حرامه، احتکار حرام. آقای علامه در کتاب تحریرش شهید اول در کتاب لمعش فتوا دادن به این که اگه کسی آتش روشن کنه به قدر حاجتش، اما زن داره به اینکه این آتش تعدی به همسایه میکنه، اتفاقا هم تعدی به همسایه کرد، اینا گفتن این زمان داره. ببینید زمان حکم وضعیه، نگفتن حرامه، حرمت نداره که حکم تکلیفیه. از نظر حکم تکلیفی کار حرامی نکرده، چون آتش روشن کرده که استفاده کنه، ولیکن زمان داره که حکم وضعی هستش، چون به همسایه ضرر رسیده تعدی به همسایه شده. این هم یه قسم. قسم پنجم جایی که اگر آقای مالک تصرف در ملک خودش نکنه ضرر زیادی میبینه، اونم ضرری که قابل تحمل نیست، اما اگه تصرف بکنه آقای همسایه ضرر میبینه، اونم ضرر کثیر. در این صورت فرمودن جایزه برای مالک تصرف در ملکش، جایزه آقای مالک دفع ضرر از خودش بکنه ولو همسایه یا برادر مسلمانش ضرر ببینه. صاحب مفتاح الکرام فرموده مبنای این که بعضیا فتوا دادن قبول ولایت از ناحیه سلطان جائر مانعی نداره همینه. این مبنای دو تا مبنا برای قبول کردن مثلا استانداری و فرمانداری از طرف سلطان جائر رو بیان کردن. حالا دقت بفرمایید چی؟ چرا دیگه ضرری بود که قابل تحمل نیست؟ خب نداره، ولی معمولا ضرر زیاد قابل تحمل نیست، ضرر زیاد به خاطر همینه. ثالثاً بر فرض اگه تعارض رو قبول کنیم، چون اون در اون فرض چهارم عمدش عدم قابل تحمل بودنه، عمدش اونه، یعنی رکن اصلیش عدم قابل تحمله. ولی خب معمولا چون ضرر کثیر قابل تحمل نیست، مثال صاحب فصول به اون زد، صاحب مفتاح کرامه به اون زد. ثم فصل، بعد از این که اعتراض کرده آقای صاحب مفتاح کرامه به مرحوم سبزواری، اومده اقسامی برای تصرف درست کرده و بعدم تفصیل داده بین این اقسام. ثم فصل المعترض، معترض کیه؟ صاحب مفتاح کرامه. بین اقسام تصرف اومده پنج قسم اقسام، یعنی پنج قسم، پنج قسم تصرف درست کرده، تفصیل داده بین اینا، گفته بعضیشون جایزه، بعضیشون حرامه، بعضیشون مکروهه. یکاسه نمیشه حکم کرد به جواز، یکاسه نمیشه حکم کرد به حرمت. یک، به انهو، صورت اول، صورت اول که میشه تصرف حرام گفتیم، هست اونجاییست که مقصود از تصرف فقط اضرار به همسایه باشه، مقصودش نفع بردن خودش، ضرر رسوندن، ضرر دفع ضرر خودش نیست. به انهو انقص در بهی الاضرار، مقصودش از تصرف، بهی برمی به تصرف، مقصودش از تصرف اضرار به همسایه باشه، من دون ان یترتب علیه جلب و منفعتن او دفع و ضررن، بدون این که مترتب بشه بر این تصرف، مترتب بشه چی؟ جلب و نفع، منفعتی مقصودش باشه که به دست بیاره، یا مقصودش چی باشه؟ دفع و ضررن، دفع ضرری بکنه. نه، اینا نبوده، فقط قصدش اینه که همسایه آزاری کنه. فلا ریب فی انه یمنع، این به نظرم اگر عبارتش ممنوعون بود بهتره، بهتر بود، تا بعدرم جایزون تعبیر میکنه با اونا میساخت. لا ریب ان این تصرف ممنوعون، یمنع یعنی همون ممنوعون. کما دل علیه خبر و سمرت ابن جندب، دلالت میکنه بر همین من علیه، یعنی بر بعد، خبر سمرت ابن جندب، حیث قال له النبی صلی الله علیه و آله و سلم انک رجل مزار. معلومه این فقط غرضش اذیت و آزار این شیعه بوده، این شخص مسلمان بوده، غرضش نفع بردن نبوده. و الا رسول الله فرمودن بهش، فرمودن چند تا درخت جای دیگه بدونه، این معلومه آدم مریضی بوده. عرض کردم این کافر بوده، از مشرکین و کفار بوده و دشمن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بوده. و اما صورت دوم، قسمت دوم، تصرف دوم چیه؟ این که مقصودش جلب منفعت یا دفع ضرره، اما همسایه ضرر کم میبینه. و اما اذا ترتب علیه، مترتب بشه علیه بر این تصرف نفع اون او دفع و ضرر از خودش، و علا جاره ای ضرر یسیر، اما همسایه ضرر کم ببینه. عبارت رو جوری بخونید که بعد گیر نکنید، مترتب بشه بر خودش نفع او دفع و ضرر، این نسبت به خودش، و یترتب علاج، یترتب اینجا میاد، و یترتب علاجاره ای ضرر یسیر، اما همسایه ضرر کمی میبینه. اینجا فرموده فانه جائز قطعا، در این صورت قطعا تصرف جایزه. و علیه بنو، حالا شروع میکنه به اینکه این قسم از تصرفی که ما حکمش رو گفتیم جایزه، این مبنای فتواهای اصحابه، لذا میفرماد و علیه بنو، و بر همین تصرف جایزه بنا گذاشته شده، جواز رفع الجدار علا سطح الجار، اینکه علما فتوا دادن که جایز از دیوارشو انسان از همسایه، از دیوار همسایه بالا ببره، این به خاطر همینه. یا اینکه فتوا دادن میتونه چند طبقه بسازه، به خاطر همینه، چون خودش منفعت میبره، جاش تنگ، دفع ضرر میشه، ولی همسایه بیچارم آسیب میبینه، اون نور خونش کم میشه، خورشید دیگه مثلا به خونش نمیتابه، از مثلا جلو خونش که میاد، جلو خونش باغ و این چیزا بوده، دیگه نمیتونه از اون فضای باغ و از اون نگاه کنه لذت ببره. خب تصرف سوم، تصرفی که موجب ضرر کثیر به همسایه میشه اما ضررش ضرریه که قابل تحمله. این که عرض کردم ملاک تحمل و عدم تحمله، به خاطر این اینجا هم ضرر کثیره. ضرر کثیر بودن خیلی مدخلیت نداره، عمده قابل تحمل بودن و نبودنه. و اما اینجایی که ازاکان ضرر الجاره کثیرن، ضرر الجاره کثیرن یتحمل عادتن، اما اون جایی که ضرر همسایه زیاده، خودش هم نفع میبره ها، خودش هم میخواد دفع ضرر از خودش بکنه، ولی همسایه ضرر میبینه اما ضررش ضرر کثیره، یک قابل تحمل، دو این جایزون فانهو جایزون علا کراهیت شدیده، اما کراهت شدت کراهت داره، کراهت شدیده داره. باز دوباره و علیه بر این نوع که گفتیم جایزه تصرف جایزه، بر این جواز تصرف بنو بنا گذاشتند علما، یعنی مبنای فتوای علما اینه که فتوا دادن به کراهیت تولی از قبل جائر، من قبل الجائر، لدفع ضرر یصیبه، به خاطر دفع ضرری که خودش به خودش می‌رسه. مثلا یه مثال دیگه‌اش مثل این که آدم پشت دیوارش تو حیاتش باغچه درست کنه، باغچه‌اش یه مقدار به دیوار همسایه آسیب برسونه، اونم از همین جهته تصرف جایزه ولی کراهت شدیده داره. یه نکته رو دقت بفرمایید عزیزان، بحث ما در تصرف و ضررین مالکینه، اما این مثالی که مرحوم آقای مفتاح الکرام زده ضررین غیر مالکه، لذا این مثال از بحث ما اجنبیه. خب اجنبی استش اینو، مگر اینکه اینجوری بفرمایید، اینو به عنوان مثال نگفته، به عنوان این گفته که میخواد بگه این حرف مبنای این فتواست، نه این که بخواد مثال بزنه اینجوری توجیهش کنه. خب قسم چهارم، قسم چهارم تصرفیه که عرض کردیم تصرف حرامه. کجاست؟ اونجاییست که تصرف موجب ضرر کثیر بر همسایه میشه، قابل تحملم عادتا نیست، اما اذا کان ضرر الجاره کثیرن، اگه بوده باشه ضرری که به همسایه میرسه زیاد، اما لا یتحمل عادتن قابل تحمل نیست. خب ضرر به خاطر چی باشه؟ لنفع یصیبه، ضرری که به همسایه میرسه به خاطر چی باشه؟ به خاطر نفعی باشه که مالک میبره، لنفع یصیبه یعنی نفعی که مالک میبره. آقای مالک تصرف میکنه در ملک خودش به خاطر اینکه نفع ببره، به خاطر اینکه ضرر از خودش دفع بشه، اما باعث ضرر زیادی میشه که عادتا قابل تحمل برای همسایه نیست. مثلا فرض کنیم در ملک خودش باغچه جای جوری درست میکنه، خب آب میاد، آب بارون که میده، این باعث میشه خونه همسایه بیاد پایین، دیواراش نابود بشه، این میشه این قسمت که قابل تحمل عادتا نیست. فانه لا یجوز له، در این صورت جایز نیست برای مالک، ذالکه یعنی تصرف. مرحوم آقای صاحب مفتاح کرامه میفرماید مبنای این که علما فتوا دادن به این که احتکار حرامه، فی مثل ذالک، مثل ذالک چی؟ یعنی برای نفع بردن مالکش، مثل زافی مثل ذالک یعنی اون جایی که آقای مالک نفع میبره، گفتن حرام است احتکار، مبناشون چی هستش؟ همینه که غرض مالک نفع بردن اما ضرری به مردم میرسه که قابل تحمل نیست. و علیه این یه مبنا، این مبنتا این مبنای حکم تکلیفیه. و علیه بنا جماعتون، این مبنای حکم وضعیه. فرق بین این دوتا مثالا عزیزان اینه، اون مبنای فتوای اول، فتوای اول حکم تکلیفی بود، مبناش این بود. این فتوای دوم حکم وضعیه و مبناش اینه و علیه بر این مبتنی شده کردن بنا مبتنی کردن جماعتون، جماعتی از علما، کل فاضل. یادتون باشه هر جا فاضل تنها میگن کل فاضل مرحوم علامه است، به مرحوم محقق اولم میگن، بیشتر علامه میگن، فاضلین که میگن علامه و محقق اوله. کل فاضل علامه فی التحریر، لذا قید فی التحریر آورده به خاطر این که مشتبه نشه با محقق، چون محقق هم فاضل میگن، علامه هم فاضل میگن. کل فاضل فی التحریر و شهید یعنی شهید اول فی اللمعه و علیه بنا جماعتون از زمانه، زمان که فرمودن زمان داره مبناشون این حرف هستش. اذا اججا نارن، اججا یعنی روشن کنه، زمانی که روشن کردن نار به قدر شخص روشن کنه ناری رو به قدر حاجته، به اندازه حاجتش، معذن نهی التعدی الالغیر، گمانم داره که این باعث ضرر به همسایه بشه، اون وقت اتفاقا هم تعدی به همسایه بشه. خب چون اگه تعدی نشه که زمان نداره دیگه، باید اتفاقا تعدی بشه، با ظنش با واقع مطابقت بکنه. خب ایشون فرموده که چی؟ ایشون فرموده که این از نظر تکلیفی کار حرامی نکرده، اما زمان داره که حکم وضعی هستش. این علما مثل علامه و مثل مرحوم شهید فرمودن حکم تکلیفی نداره، یعنی حرمت کار حرامی نکرده، آتیش روشن کرده، اما این که زمان داره. قسم پنجم، اون قسم پنجم هم تصرف جایز میشه. اون کجاست؟ جاییه که اگه تصرف نکنه خودش ضرر کثیری میبینه که قابل تحمل نیست، اگر تصرف بکنه همسایه ضرر کثیر میبینه. و اما اذا، اینجا هم تصرف گفتن جایزه، و اما اذا کان عدم تصرف ضررهو کثیرن، یعنی ضرر مالک زیاد بشه و ضرر جارحی هم کثیرن، هم ضرر خودش ضرر کثیره، هم ضرر همسایه کثیره، منتها ضرری که قابل تحمل بر خودش نیست و ضرر جارحی یعنی تصرف جارش، اگه تصرف بکنه ضرر جارش هم کثیره. فإن آقای مالک یجوز له، جایز براش دفع و ضررهی، دفع بکنه ضرر خودشو، و این تضرر جارهو، گرچه همسایه ضرر میبینه، یا و این تضرر اخوه المسلم، برادر مسلمانش ضرر میبینه. و علیه بنو، دوباره میخواد بفرماد این که علما فتوا دادن به این که جایز است تو قبول کنه انسان فرمانداری یا استاندانی یا هر مسئولیت دیگری رو از قبل جائر، اون بناش بر همین، مبتنی بر همینه، مبناش همینه که اگه قبول نکنه خودش مثلا ضرر کثیری میبینه غیر قابل تحمل، ببینه مردم ضرر میبینن، این چون مجبورش میکنه کارهایی بکنه که مردم ضرر ببینن. میفرمان این که علما فرمودن جایزه، مبناش همین هستش. خب این پنج قسم تموم شد، احکامش هم تموم شد. ولحاصل این فرمایش صاحب مفتاح الکرامه آخرین جواب به سبزواریست، مرحوم سبزواریست. مرحوم سبزواری میگفت نمیشه به الناس مسلطون تمسک کرد. چرا؟ چون لا ضررم داریم. صاحب مفتاح الکرامه میفرماد لا ضرر مربوط به جاییه که همسایه فقط ضرر ببینه، مالکم ضرر نبینه و نفعم نبره. اما جایی که اگه مالک تصرف نکنه خودش ضرر میبینه، اونجا تصرف جایزه. چرا؟ به خاطر اینکه ضرر همسایه از بین نمیره به ضرر مالک، زائل نمیشه به ضرر مالک، یعنی ضرر همسایه رو نباید مالک جبران کنه. خلاصه والحاصل ان اخبار الاضرار فی ما، این فی ما خبر برای انس، اخبار اضرار در جایی که یعد و اضرارن معتدن به عرفن، در جایی که شمرده شود تصرف اضرار کثیر معتدن به، یعنی همین عرفن نسبت به همسایه، والحال و حال این که خود مالک هم هیچ ضرر نبینه، والحال انه لا ضرر به زارک، هیچ ضرری نبینه، لا ضرر به زارک علل مضر، و حال این که مالک هیچ ضرری نمیبینه، لا ضرر به زارک یعنی به این تصرف علل مضر، مضر کیه؟ مالکه، که مالک مارین باشه، مالک به ضرر وارد نمیشه. و الا جایی که اگه مالک تصرف نکنه خودش ضرر میبینه، اونجا تصرفش میشه جایز. چرا؟ به جهت این که لأن الضرر ضرر همسایه لا یزال به ضرر، به ضرر مالک از بین نمیره، انتها که عرض کردم، یعنی ضرر همسایه رو نباید به ضرر مالک جبران کرد، لا یزال به ضرر یعنی ضرر مالک. این حتما این و الا جایی که رو، این قبل از لعن الضرر اینو حتما بنویسید، و الا جایی که اگه آقای مالک تصرف نکنه خودش هم ضرر میبینه، اونجا تصرف جایزه. چرا تصرف جایزه؟ لعن الضرر یعنی ضرر همسایه، لا یزال به ضرر، به ضرر مالک. بعدش انشاءالله عقولمون برای فردا میشه.